آه يا من قد أقاموا دولة الإسلام حينا.
رحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب رب العالمين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، با حمد و ستایش خداوند عز و جل و با درود و سلام بر منجی عالم بشریت خاتم رسالت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، سلام حمد بی پایان خدا را، سلام حمد بی پایان خدا را که صنعش در وجود آورد ما را، الها قادرا پروردگارا، چه باشد پادشاه پادشاهان اگر رحمت کنی مشتی گدارا. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما حضار محترم، برادران عزیز، نمازگزاران مؤمن و همچنین خیر مقدم و خوش آمد میگم خدمت برادر گرانقدر امام جمعه محترم خواجه های بندر عباس که بر ما منت نهادند و امشب در این مکان مقدس حضور پیدا کردند. منت خدایی را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مدید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست زبان که براید که از عهده شکرش به درآید. بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدای آورد، ور نسزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. برنامه را شروع می نماییم با تلاوت آیات کلام الله مجید توسط بچه های مسجد جامعه خمیر، دوم اجرای سرود، سوم هستیم در خدمت امام جمعه محترم خواجه‌عطا جناب شیخ مصطفی امامی، چهارم اعلام شمارش جوایز نفیس، پنجم معرفی بزرگان دین، ششم مصاحبه حضوری و هفتم مسابقه پرسش و پاسخ. قرآن جاویدان این معجزه الهی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در ماه مبارک رمضان در روز 17 رمضان که جنگ بدر رخ داد، از لوح محفوظ به بیت العزت در آسمان دنیا یک دفعه نازل شد و طی 23 سال در حسب وقایع و پیش آمدها بر حضرت رسول صلی الله علیه و سلم نازل شد. از کاریان عزیز تقاضا هست جهت تلاوت کلام حق به جایگاه تشریف بیارم. بر محمد و آل محمد سلام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان.
قل اعوذ برب الناس.
بگو پناه میبرم به پروردگار مردم.
ملک الناس.
پادشاه مردم.
اله الناس.
معبد مردم.
من شر الوسواس الخناس.
شر وسوسه گر پنهان شونده.
الذی یوسوس فی صدور الناس.
کسی که وسوسه می کند در سینه های مردم.
من الجنة والناس.
از جن و انس.
صدق الله العظیم.
راست گفت خداوند بزرگوار. صلوات.
رمضان آمد و قدرش بشناسیم. ماه رمضان آمد و قدرش بشناسیم. مهمان عزیزیست گرامیش بداریم. با روزه و خیرات به نزدش بشتابیم. دائم به دعا باش که ماه رمضان است. از بچه های گروه سرود مسجد نبی تقاضات به جایگاه تشریف بیاورن. بر محمد آل محمد
سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. گروه اناشید مسجد جامع تقدیم اینو.
منم قرآن، منم قرآن، منم پیغام جاویدان، منم سرچشمه ایمان، منم برنامه انسان، منم سرچشمه ایمان، منم برنامه انسان،
منم قرآن، منم قرآن، منم پیغام جاویدان، منم سرچشمه ایمان، منم برنامه انسان، منم سرچشمه ایمان، منم برنامه
فروغ عشق امیدم، فروغ پاک توحیدم، ز دودم تیرگی ها را به هر قلبی کتابیدم، ز دودم تیرگی ها را به هر قلبی کتابیدم،
منم قرآن، منم قرآن، منم پیغام جاویدان، منم سرچشمه ایمان، منم برنامه انسان، منم سرچشمه ایمان، منم برنامه انسان،
منم قرآن بهار خرم گلهای پاینده، منم سرچشمه فیاض و بی پایان و زاینده، منم سرچشمه فیاض و بی پایان و زاینده،
منم قرآن، منم قرآن، منم پیغام جاویدان، منم سرچشمه ایمان، منم برنامه انسان، منم سرچشمه ایمان، منم برنامه انسان،
به پا خیز ای مسلمان، پرچم توحید و برپا کن، ز وحدت قدرت ایمان عیان بر اهل دنیا کن، ز وحدت قدرت ایمان عیان بر اهل دنیا کن،
منم قرآن، منم قرآن، منم پیغام جاویدان، منم سرچشمه ایمان، منم برنامه انسان، منم سرچشمه ایمان، منم برنامه انسان،
به ظالم آتش خشمم، به عادل بارش جودم، به کام مؤمنان نوشم، به چشم کافران نودم، به کام مؤمنان نوشم، به چشم کافران نودم،
منم قرآن، منم قرآن، منم پیغام جاویدان، منم سرچشمه ایمان، منم برنامه انسان، منم سرچشمه ایمان، منم برنامه انسان،
منم قرآن درمان هر درد و پریشانی، منم سرمشق هر خیر و صفات نیک انسانی، منم سرمشق هر خیر و صفات نیک انسانی،
منم قرآن، منم قرآن، منم پیغام جاویدان، منم سرچشمه ایمان، منم برنامه انسان، منم سرچشمه برنامه انسان.
منم قرآن، منم قرآن، منم پیغام جاویدان، منم سرچشمه ایمان، منم برنامه انسان.
تشکر از گروه سرود عناشید مسجد نبی. در ادامه گوش جان فرا میدیم به بیانات شیرین و پرمحتوای جناب شیخ مصطفی امامی، امام جمعه خواجه بر محمد و آل محمد صلوات
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ستایش میکنیم پروردگار جهانیان را به خاطر تمام توفیقات و همه نعمتهایش که هرچه داریم از لطف و کرم و عنایات اوست. شکر و سپاس نعمت یکی از مهمترین صفتهایی است که نشان بر بندگی و بر عبودیت و در واقع گوش به فرمان بودن بنده در مقابل الله است. و از بین انسان‌ها شاید تعداد اندکی بتوانند به معنای واقعی شکور باشند، همونطور که الله می‌فرماید و قلیل من عبادی الشکور، و اندکند از بین بندگان من اونهایی که شکور باشند. و شکر بالاترین و پیشرفته‌ترین نوع عبودیت و بندگی است. زمانی که انسان در مقابل داده ها و نداده های الله شاکر و صابر باشد، این معنای کامل بندگی است. اگر به ادعا باشد و اگر به گفتن و حرف زدن باشد، تمام انسان های روی زمین قطعا بهترینند، ولی آنچه که مهمتر از حرف زدن و مهمتر از ادعا است، اون عمل کردن است. که در زندگی انسان هر آنچه که در دل قرار دارد تحت عنوان عمل تبلور پیدا می کند. کسانی هستند در جامعه که اگر به آنها گفته شود فلان کار لازم است انجام داده شود، آنها با دهان پر میگن که دلت پاک باشه، ولی اینها غافلن از این ضرب المثلی که همیشه رایج بوده که از کوزه همان تراوت که در اوست. ممکن نیست که از دل پاک اعمال ناپاک تراوش کند، و ممکن نیست که از دل ناپاک اعمال پاک تبلور پیدا کند. وقتی که انسان به این درجه برسد که بتواند در زندگی خود در هر حال شکرگزار پروردگار باشد و جزع و فزع را از زندگی خود دور کند و از قاموس زندگی خود حذف کند، باید بداند که به مقامی دست پیدا کرده است، و این عین دستور خداست. ما را به یاد داستانی می اندازد این حرف زدن و بحث شکر و سپاسگزاری که در کتابهای تاریخ نقل شده که روزی عبدالله ابن مبارک که یکی از بزرگان تابعین بود از سفر حج بر می گشت و او به دور از قافله و یا عقب مانده از قافله در پی قافله می رفت تا اینکه خود را به قافله اونهایی که از خانه خدا برمی گشتن و حج گذارده بودن خود را برساند. در راه که می رفت نزدیک شد بالاخره به یک سیاهی که از دور مشاهده می کرد. وقتی که نزدیک و نزدیک تر شد دید که زنی است که جایی نشسته و یا خوابیده است. با خود گفت که در این صحرایی که کسی اینجا نیست و آبادی وجود ندارد یک زن تنها چه می کند؟ لابد نیازمند کمک است. نزدیکتر رفت و از او سوال کرد که خواهر از کجا می آیی؟ زن او را پاسخ داد با آیه ای از آیات قرآن، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. پاک و منزه است اون اللهی که بنده اش را شبانه از مسجد الحرام به مسجد الاقصى برد. او متوجه شد که سفر او سفری است که از مسجد الحرام به طرف مسجد الاقصى و شام است. او را تعارف کرد به این که چیزی بخورد، که زن او را باز پاسخ داد با قسمتی از آیه قرآن، اتم الصیام الی اللیل، روزه خود را تا شب تمام کنید. فهمید که او روزه است و همینطور هر سؤالی که می پرسید پاسخ او را با آیه از قرآن می داد. شطور خود را خواباند که زن سوار شود که او را ببرد به قافله برساند. وقتی که زن خواست سوار بشه پاش لغزید و افتاد، و وقتی که افتاد آیه ای از قرآن خواند که دال بر اون بود که الله می فرماید اون چه از مصیبت ها که به شما می رسد از کردار خودتان است. زنی که سخن با قرآن می گوید از حج برگشته، که رسول صلی الله علیه و سلم می فرماید کسی که حج انجام بدهد و در حج حرف بی خود نزند و کار بی خود انجام ندهد و حج او مقبول واقع بشود، در حالی به خانه خود برمی گردد که بمانند کودکی است که تازه متولد شده، باز هم چون پای او می لغزد سریع رجوع به کردار خود می کند که لابد اشکالی در رفتار من بوده که این مصیبت کوچک به من رسیده. من نمی خوام این داستان رو تا آخر بگم، منظور من بیان این نکته بود که چون بنده به بندگی واقعی برسد و خود را در میدان بندگی بازشناسد، خوب می داند که در مقابل حوادث و اتفاقات روزگار چگونه موضع گیری کند. ولی امروز اگر نگاه بکنیم به جامعه مسلمین، مخصوصا مسلمان ها، هر مشکلی که پیش می آید شروع می کنند به جزع و فزع، نه میان مشکلات رو آسیب شناسی بکنن و بدانند که اشکال از کجا بوده و کجای کار رو برنامه ریزی نکردن و کجا رو همت نکردن و کجا رو محکم کاری نکردن، در حالی که الله ما را سفارش به محکم کاری کرده است، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که خداوند دوست دارد که چون شما کاری را انجام می دهید اون کار را محکم کاری بکنید بدون اینکه بررسی شود، بدون اینکه آسیب شناسی موارد مختلف شود، فقط شروع می کند به جزع و فزع و شروع می کند به شکایت از زمان و زمین و زمان و اینکه تقصیر چه کسی بوده به دوش دیگری بیاندازد. ما عادت کردیم، ما از زمانی که چشم در این کشور گشودیم همش دیدیم و شنیدیم که تمام مشکلات کشور و تمام مشکلات منطقه و تمام مشکلات جامعه به دوش بیگانگان انداخته شد. ما تربیت شدیم این گونه و ما آموختیم که ما همیشه عالی کار میکنیم به ذهن خود، و ما یاد گرفتیم که هیچ وقت مشکل از ما نیست، بلکه هر اتفاق ناگواری که رخ میدهد باید دیگران را متهم کرد، در حالی که آموزش قرآن چنین نیست. ممکن نیست که انسان مؤمن تمام کارهاش ردیف باشه الا که تمام اون چرا که در پیش رو دارد خداوند برای او ردیف میکنه. اگر او وظیفه خود را انجام بدهد الله قطعاً وظیفه خودش رو که به عهده گرفته در حق او انجام میدهد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو کرد به عبدالله ابن عباس و گفت که ای جوان، خدا را نگه دار که خدا تو را نگه دارد، خدا را نگه دار که خدا تو را نگه دارد، و خدا را در آسانی به خاطر داشته باش که خدا تو را در سختی به خاطر دارد. الجزاء من جنس العمل، تمام کارهایی که در زندگی انسان رخ میدهد بی پاسخ نمیماند، حتی در همین دنیا قبل از آخرت بازتاب اعمال بد انسان در زندگیش مشاهده میکنه. اعمال بد به مانند یک میکروب و یک ویروس و یک چیز بد در زندگی اثرات خودش رو میذاره. کتابی رو مطالعه میکردم تحت عنوان کبوتران شاهد، میتونید پیدا کنید، فارسی مطالعهش کنید، گوشه های از داستان های واقعی زندگی بعضی از انسان ها که خاطرات خودشون رو آمدن نقل کردند و در این کتاب نگاشته شده. داستان مردی در این کتاب نوشته بود که میگه که من در زندگی خودم بسیار مراقب بودم که اشتباه نکنم، که خلاف دستور پروردگار انجام نشه. میگه روزی در خانه نشسته بودم، در حیات به صدا در آمد، دخترم رفت و وقتی که در را باز کرد دید که من هم مشاهده کردم، از بالا می دیدم که مرد شیر فروشی است که هر روز به در خانه ما می آمده. میگه با چشمان خودم دیدم که چون خواست شیر به دست دخترم بده، تلاش کرد که دست به بدن دخترم بزنه. سریعا به خود بازگشتم که کجا اشتباه کردم که این شیر فروشی که همیشه در خانه منو میزد و مشکلی هم ایجاد نمی کرد و من مشکلی از او سراغ نداشتم، امروز این گونه شده. هر چقدر زندگی خودم رو کنکاش کردم دیدم که موردی نیست. منتظر برگشت پسرم ماندم. پسر که آمد، پدر پسر را مؤاخذه کرد و گفت که پسرم تو کجا امروز لغزیدی؟ پسر تعجب میکرد که پدر چگونه از لغزش او باخبر شده. گفت پدر تو چی میگی؟ گفت که من میدانم که یکی از ما دوتا لغزیدیم و من هر چقدر که جستجو کردم زندگی خود را امروز و محاسبه کردم نفس خود را، ندیدم که کجا لغزیده باشم. لابد مشکل از جانب توست. و به او گفت که امروز چه اتفاقی رخ داده و پسر به او گفت که کجا لغزیده. در زندگی انسانهای مؤمن بیشتر این مسئله تبلور پیدا می کند. همین که پا کج گذاشتی ممکنه خدا متوجهت کنه. اگر دیدید که بندگانی از بندگان خدا سراسر زندگی اشتباه می کنن و مشکلی سر راهشون سبز نمیشه، بدانید که کارشون ساخته هست. چون مشکلاتی که در زندگی انسان پیش می آید از دو حالت خارج نیست. در دو مرحله از زندگی انسان مشکلات پیش می آید. مرحله اول زمانی که اشتباه کرد و هنوز خدا او را دوست دارد. خدا او را دوست دارد و مشکلاتی که در زندگیش پیش میاره به خاطر اینه که دوستش داره، میخواد متنبهش بکنه و متوجهش بکنه که داره اشتباه میره. اینها خیره، اینها رحمته. ولی اگر بنده به تذکرات الله توجه نکرد و اگر به تنبیهات الله دقت نکرد و مشکلاتی که در زندگیش رخ میده توجه بهش نکرد، خدای متعال پس از گذشت مدتی او را رها می کند و به پای او می ریزد هرچی که بخواهد. اینجاست که بعضی از مؤمنین تعجب می کنند، میگن که وقتی بهشون گفته میشه که توبه کنید استغفار کنید که باران قطع شده، توبه کنید استغفار کنید که زلزله ها می آید، توبه کنید استغفار کنید که مشاکل آمده، سریعا به جوامع انحراف غربی و غیر ذالک و شرق و جنوب و اینها نگاه می کنند، میگن که فلانی این قوم و اون ملت چقدر دارن اشتباه میکنند و گناه میکنند، پس چرا مشکلات سر راهشون نیست؟ این بده، این چیز مطلوبی نیست که انسان سراسر اشتباه بکنه و مشکلات سر راهش نیاد. این نشانه اینه که دیگه خدا ازش دل کنده و خدا او را به خودش واگذارده و رشته بین او و الله قطع شده، الا که او خودش دوباره بیاد رشته رو گره بزنه، او را آزاد رها می کند که اشتباه بکند، پشت سر هم و خطا بکند و جنایت بکند تا اینکه مستحق عذاب یک بارگی باشد. اون وقتی که خداوند او را نابود می کند. تلاش بکنیم که در زندگی خود شاکر باشیم. رمضان فرصتی بسیار عالی و مناسب برای اینکه ما به این صفت عالی و متعالی که یکی از صفات برجسته مؤمنین و خداشناسان هست دست پیدا کنیم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود ذاق طعم الایمان من رضی بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه و سلم نبیا و رسولا. طعم ایمان را کسی می چشد که رضایت بدهد به ربانیت الله و به اسلام به عنوان دینش و به نبوت رسول صلی الله علیه و سلم. شما می دونید که رب یعنی چی؟ رب، الحمد لله رب العالمین. رب العالمین یعنی چی؟ رب، رب یعنی ذاتی که پرورش میدهد. پرورش چجوری میده؟ یعنی تمام اون چیزهایی که برای رشد و ترقی و نمو به من و شما لازم هست به طرف من و شما جلب میکنه و هر آنچه که برای رشد و ترقی و نمو به من و شما ضرر دارد از من و شما دفع میکند. او ضمانت کرده است و علی الله فلیتوکل المؤمنون، و لازم است و ضروری است و واجب است که مؤمنان واقعی بر الله توکل کنند، زیرا که او کفایت است. الیس الله بکاف عباده، آیا الله به نسبت عباد و بندگانش، و یا در قرائت حفص از عاصم الیس الله بکاف عبده، این بنده کوچولوی ناتوانی که احتیاجاتش چقدر مختصر هست، آیا الله با این عظمت و جلال و جبروت کفایتش نمی کنه؟ کسی که در مقابل نعمتها شاکر نیست و در مقابل مصیبتها صابر نیست، مثل این که به ربوبیت الله و وکالت الله راضی نیست، طعم ایمان هم نمی چشد، همیشه مضطربه، همیشه مضطرب هست، افسردگی به او دست میده. موضوعی که من میخواستم روش بحث بکنم این نبود، بلکه موضوعی دیگری بود که میخواستم شما برادران، نمیدونم خواهرانم حضور دارن یا ندارن، و همه اون کسانی که صدای مرا میشنوند مورد خطاب قرار بدم که ای برادران و خواهران خمیری، بشنوید از من که سخنی برای شماها دارم، سخنی برای شما اهل خمیر. امروز من آمده ام که یک جمله به شما بگم، چیزی که درد من هست، چیزی که رنجی است که شاید مدت هاست دل مرا می فشارد. مقدمتا بحثی را آغاز می کنم و در پایان حرف خود را می زنم و زیاد شما را معطل نمی کنم. اگر به تاریخ بشریت نگاهی بیندازید و به سیر و گذر زمان تاریخ نگاه بکنید که چی بر سر دنیا آمده است و چی بر سر خلق خدا آمده است، عبرت ها در این اوراق تاریخ نهفته است و خدا بسیاری از این داستان ها را در کتاب خود آورده و بسیاری از این داستان ها در روایت های صحیح از رسول صلی الله علیه و سلم بازتاب داده شده، برای این که من و شما عبرت بگیریم، برای این که نگاهی به زندگی خود بیندازیم، برای این که ببینیم چگونه باید رفتار کنیم تا اینکه به بنبست در زندگی خود بر نخوریم. از قبل از رسول صلی الله علیه و سلم نگاه بکنید، امتها و ملتها فراز و نشیب در زندگی خود فراوان دیدند. آثار از آثار بجامانده در دنیای امروز از قدرتهای شگفتاور و از اونهایی که حتی قدرتشون چنون بالا گرفت که خود را خدا در جهان نامیدن هنوز هم وجود دارد. و چی شد که اینها به مانند برگی خورده شده، به مانند کاغذی مچاله شده به گوشه‌ای پرتاب شدند و دیگران آمدند جای اینها را گرفتند. می آییم تا برسیم به زمان رسول صلی الله علیه و سلم، زمانی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم به نبوت برانگیخته شد، اهل مکه در مقابل او ایستادند و خداوند هیچ وقت چیزی را به زور به انسان عنایت نمی‌کنه. اهل مکه در مقابلش ایستادند، دستور خروج از مکه صادر شد، رفت به طرف طائف، طائفیان او را سنگسار کردند، بیرون آمد به طرف مدینه حرکت کرد، مدینه از او استقبال کرد. یثرب شهری معمولی به مانند دیگر شهرها، هیچ تفاوتی با دیگر، هیچ تفاوتی بین یثرب و طائف نبود. یثرب، طائف، بندر خمیر، بندر عباس، چه فضیلتی دارد اینها بر هم دیگر؟ فضیلتی که امروز مدینة النبی، شهری مقدس در ذهن همه انسانها جا گرفته است، به خاطر چه بود؟ غیر از این بود که اونها انصار شدند؟ مردم مدینه و یثرب لبیک گفتن به دعوت رسول صلی الله علیه و سلم و به ندای الله عز و جل، و این گونه شد که اونها عزت پیدا کردند و این گونه شد که ستایش اونها در قرآن ثابت شد و خداوند در سوره حشر و دیگر سوره ها یاد آنها را و نام آنها را و کردار آنها را در قرآن ثبت کرد که علی مر الدهور تلاوت شود. چرا این انسان ها، مگه اینها چه تفاوتی با دیگران داشتند؟ اینها خوب فهمیده بودند که اون کسی که عزت به انسان میده و اون کسی که ذلت میده اللهه. تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر، این را میدانستند که عزت الله میده به هر کس که بخواد و ذلت هم الله میده به هر کس که بخواد. اونها راه عزت را انتخاب کردند. و امروز ما میبینیم که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم که دنیا با شنیدن نامش به تلاطم در میآید، در کجا دفن هست؟ در کجا زندگی کرد؟ در بین چه کسانی زندگی کرد؟ خطاب به همین انصار فرمود که ای انصار، اگر هجرت نمی بود من یکی از شماها بودم، اگر مردم به راهی روند و انصار به راهی دیگر، من به همون راهی روم که انصار روند، و من به نسبت انصار چنانم که به مانند لباس زیر که به تن چسبیده است، این گونه به انصار نزدیکم. زمانی که بعضی از انصار گلمند شده بودند که در یکی از جنگ ها رسول صلی الله علیه و سلم غنیمت را تقسیم کرده بود، بعضی از انصار گلمند شده بودند که رسول صلی الله علیه و سلم غنیمت را به کسانی داده که خون آنها از شمشیرهای ما میچکد و چیزی به ما نداده، بعضی از انصار این رو گفته بودند. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود که آیا شما راضی نمیشوید که مردم گاو و گوسفند به خانه های خود برند و شما نبی خدا، شما نبی خدا را با خود به خانه‌های خود میبرید؟ این عزت و سربلندی، این سرفرازی و فخر به خاطر چی به دست آمد؟ و چرا طائف مدینه نشد؟ طائف میتونست مدینه بشه. اگر طائف دعوت رسول صلی الله علیه و سلم را لبیک میگفت و یاری میکرد رسول صلی الله علیه و سلم را، امروز به جای یثرب طائف مدینه النبی بود. یکی از جاهایی که رسول صلی الله علیه و سلم فرمود لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، سه تا مسجد در دنیای خدا در کره زمین هست که فقط این سه مسجد ارزش این رو داره که انسان از مسجد خودش بار سفر ببندد به سوی اون مسجد بره برای کسب فضیلت: مسجد الحرام، مسجد الاقصى، و مسجدی هذا، او كما قال صلی الله علیه و سلم، مسجد الحرام و مسجد الاقصى و مسجد النبی، مسجد خودش که فرمود مسجد من این که درش صحبت می فرمود. خب این عزت، اگر نگاه بکنیم باز یک قدم جلوتر بیاییم، می بینیم که چند قرن پیش همین ایران ما، همین ایران ما در واقع شهره جهان شده بود. به خاطر چی؟ به خاطر خدمات فراوانی که به دین ارائه کرد، به خاطر علمای جلیل القدری که در خاک ایران زمین به وجود آمدن. در حدیث نگاه بکن، در تفسیر نگاه بکن، کلمات قرآن، مفردات قرآن رو یک اصفهانی اومده کتاب نوشته. عرب محتاج کتابی است که اصفهانی نوشته. فارسی زبان که ریشه این کلمه قرآنی چیه؟ چی داره میگه؟ بخاری و مسلم در صرف، در نحو، در تفسیر، در حدیث، در نجوم، در ریاضی، در تمام علوم ایران شهره جهان شد. رو کرد به دین، لبیک گفت به دین، و با توانمندی هایی که خدا در بین اونها قرار داده بود عزت آفرید برای جهان اسلام. و این الان می شود گفت که کل دنیای اسلام بر سر سفره علمی ایرانیان نشستند، بر سر سفره علمی ایرانیان در اکثر علوم اسلامی. خب میبینیم که کم کم فرو کش کرد. امروز مشاهده کنید مردم برای آموختن دین، برای اینکه یک دانشگاه فوق‌العاده و عالی رو پیدا کنن به کجا دارن میرن؟ به افریقا، به سودان، به مالزی، مالزیا. چرا؟ این نعمت خداست و این سنت خداست که هر جا برای دین خدا تلاش بشه همون جا خدا بهش عزت میده. پایگاه جماعت تبلیغ شده کجا؟ پاکستان، بنگلادش. تلاش کردن، الله بهشون عنایت کرده. این سنت خداست. بدون تلاش کردن، خداوند نیامده که عهد و پیمان با قومی خاص امضا بکند که بگه من همه چیز را به قوم فلان میدم، اون گونه که یهودیان تصور کردن. اونها فکر میکردن که همه چیز تا ابد برای اونها سند زده شده، هر کاری که دلشون خواست انجام دادن. ولی الله چی فرمود؟ فرمود فَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر شما فساد کنید ما شما را نابود میکنیم، اگر دوباره فساد کنید دوباره نابودتون میکنیم، و هر زمانی که فساد کنید باز هم نابودتون میکنیم. و خدا این گونه دنیا را چرخانده، خدا دنیا را نگه میکند، دین خودش را نگه میکنه. اگر ایرانی ها خدمت دین نکردن به پاکستانی ها میده، پاکستانی ها خدمت دین نکردن به بنگالی ها میده، بنگالی ها خدمت دین نکردن به امریکایی ها میده، امریکایی ها خدمت دین نکردن به چینی ها میده. هر کس که آمد اهلا و سهلا، هر کس که آمد اگر تقوای خدا را پیشی کند او افضل است و نزد خدا مقرب تر است. تماما همش از آدم اند و آدم از خاک، هیچ کس بر دیگری برتری ندارد الا به تقوا. سخن من با شماها این است که ای کسانی که امروز در اینجا نشسته اید و اونهایی که ننشستند و صدای مرا از جاهای دیگر میشنوند، قدر خود را آیا دانسته اید؟ آیا شما میدانید که خمیر یعنی چی؟ آیا شما میدانید که خمیر در گذشته چی بوده است؟ آیا شما سالیانی را پرسیده اید از آبا و اجداد خود، از پدر و مادر شما و یا از بزرگانتون که چه بر این ملت گذشته است؟ بپرسید، بپرسید که وقتی مردم نام خمیر را می شنیدن چه می گفتن؟ آیا شما می دانید که مدرسه دینی بندر خمیر میزبان علمای جلیل القدر بوده که امروز نیستن؟ آیا شما می دانید که مدرسه دینی همین شهر شما روزی توان پذیرش طلبه ها رو نداشته، جا نداشته که بپذیره؟ بزرگترین علمای منطقه اینجا تدریس می کردن. آیا شما می دانید که روزی بوده که چون سخنی اینجا از دهان یکی از بزرگان اینجا خارج می شده برای کل مردم منطقه سند بوده؟ من اینو می خواستم بگم به شما، امروز از اونجا بلند شدم که بیام اینجا اینو فقط بهتون بگم. قدر خود را بدانید، خدا با شما سند ابدی امضا کرده. اگر قرار باشد در مقابل دین خدا سستی کنید، اگر قرار باشد پشت علمای خود خالی کنید، و اگر قرار باشد بزرگان خود را تنها گذارید، و اگر قرار باشد دنبال هوسهای خود روید، و اگر قرار باشد که دنبال حرفهای اونهایی که پشیزی ارزش ندارد بگیرید، باید بدانید که ذلتی که شامل حال دیگر امم شده شامل حال شما هم خواهد شد. اگر دنبال عزتید، ان العزة لله ولرسوله وللمؤمنین، عزت از آن الله است، عزت از آن رسول الله است، و عزت از آن مؤمنین واقعی است. این قابل تحمل نیست که به گوش انسان برسد که مثلا علمای این شهر تصمیمی گرفتن و مردم پشت علما را خالی کردن. برای جاهای دیگه عجیب نیست، ولی برای اینجا خیلی عجیبه. خمیر یعنی اقتدار دین. دیگران بر این شهر حساب دیگری باز کردن، شما چرا خود را باور ندارید؟ مساجد، مدرسه دینی، مدرسه حفظ، مدرسه خواهران، مدرسه برادران، مرکز جماعت تبلیغ، همه اینها خدا بهتون داده، ولی اگر توجه نکنید و اگر قدر اینها را ندانید و اگر علمای خود را پشتیبانی نکنید، عزت در ملتی است که بزرگان را پیش کنند و پشت سر بزرگان خود صف بکشند. این تنها راه رسیدن به عزت اینه، دیگه هیچ راهی وجود نداره، هیچ راهی. حتی اگر پیشوایان، اگر کسی، اگر ملتی کسی را به بزرگی خود انتخاب کنند و پیرو او شوند و از او تبعیت کنند و فرمان او ببرند، ولو اینکه جاهای قدمهای اشتباه هم بلند بکند، باز هم حرف برای زدن در دنیای خدا دارند. تا چه رسد به این که امروز الحمدلله وقتی نگاه میکنیم، ما اگر سیر تاریخ رو در نظر بگیریم، ما 500 سال دوران شکوفایی اسلام بوده. از اول 500 سال دوران شکوفایی اسلام، 5 قرن، 800 سال ما از اون اوج خودمون اومدیم کم کم پایین. وقتی ما میگیم اومدیم پایین افتادیم، معنیش این نیست که روز اول افتادیم به صفر. از اون قله اوج شروع کردیم به پایین آمدن تا اینکه آمدیم به ته ته و الان دو قرنه که امت اسلام داره بیدار میشن. ملت ها دیگه سرشون به سنگ خورده، جهان کفر میخ خودش رو در دم در اسلام کوبیده. امروز شایسته نیست که جایی که همیشه مهار خیلی از فعالیت های دینی رو در دست داشته، جایی که مشهور به دینداری، مشهور به اتباع از علما، مشهور به مهد علم و دین و ترقی بوده، امروز بخواد تازه حالا به اون راهی بره که دیگران رفتن دو سرشون خورده و برم گشتن، این زشت نیست. جوان ها میدونن من دارم چی میگم. قرار نیست که هرچی که وجود داره آدم صدا بزنه پشت تریبون. متوجه باشن جوان ها، متوجه باشن برادران و خواهران و همچنین کهنسالان که چه وظیفه مهمی بر این ملت گذاشته شده و چه اقتداری پشت سر اینها هست که اگر این اقتدار را بشکنن، مثال آنها به مانند مثال کسی است که باغی سرسبز را از پدر خود به ارث برد و اون وقت در اثر نرسیدن به این باغ پس از گذشت یکی دو سال مردم ببینن که این باغ خشک شده. باغی که از پدر به ارث برده بودیم سرسبز بود. اقتدار بزرگان دین در این شهر به جایی بوده که نقل میکنن، زمانی که من این نقل رو شنیدم، زمانی که خبر آوردن برای مرحوم سید امیر شیخ قطالی، وقتی که خبر آوردن که فلان رستوران داره رمضان به مردم غذا میده، علنا دستور داد که برید و اون رستوران رو تعطیل بکنید و اگر نه هر چی که آمد از پیش خودش آمد، و طرف دیگه جرأت نداشت که بره غذا درست بکنه نهار رمضان. همین که یک حرف فقط به یه نفری رو فرستاده که برو این حرفو بزن. شما فکر میکنید که عزت بزرگان به خودشان هست؟ عزت بزرگان به مردمی است که پشت سرشون وایستادن. اگر رسول صلی الله علیه و سلم دین را به دنیا رساند از تلاش و مجاهده اصحاب بود. تمام موفقیت های رسول صلی الله علیه و سلم جنبه مهمی از موفقیت هاش و درصد اعلای از موفقیت هاش مدیون تلاش شبانه روزی صحابه است. این توفیقی بود که به رسول الله صلی الله علیه و سلم داده شده بود که بهترین یاوران و بهترین طرفداران را خدای متعال به رسول صلی الله علیه و سلم عنایت فرموده بود. بزرگترین انسان‌های روی زمین بدون اینکه کسی پشت سرشون وایسته و ازشون پیروی بکنه و دستورشون رو اجرا بکنه حرفی برای زدن در دنیای خدا ندارن. این عزت شما بوده، اگر نمیدانید بپرسید. من یک سوال میپرسم، امروز از بندر خمیر با این جمعیتی که داره چند تا طلبه ما داریم تو مدارس دینی؟ چند تا طلبه داریم؟ چند تا طلبه هستن که تو خود این مدرسه ای که تو شهر است درس بخونن؟ دانشجوها چی؟ به نسبت جمعیت آیا شما میدانید که یکی از مهمترین وظیفه ای که امروز بر دوش جامعه اهل سنت هست اینه که برای آموزش علم تلاش بکنن و اگر نه معصیت کارن، گناه دارن میکنن اگر در آموزش دین و آموختن دین و علوم و فنون و تخصصها، همه تخصصهای مورد احتیاج جامعه، اگر سستی بکنن. دینداری به این نیست که شما دارید 10 سلام نماز تراویح رو سری سری میخونید میرید خونتون، این نیست. امروز الحمدلله دنیا بیدار شده، جامعه اهل سنت در جای جای ایران برو نگاه کن. شما ختم بخاری رفتید؟ ما رفتیم امسال برای اولین بار. چیزی آنجا، چیزی را مشاهده کردیم که در بین صحابه بود، یک بارچگی، اتحاد، خدماتی که ارائه می دادن، جنفشانی که می کردن. افتخارشون این بود که یک کارت خادمی رو سینه یکی از میلیونرهاشون باشه. من با چشمان خود دیدم و رفتم و مشاهده کردم که یه نفری نشسته بود گوش را تکه میکرد، لباسش پر از خون و فلان، و همراه من به من گفت که آیا میدونی این کیه؟ گفتم نه. گفت صاحب بزرگترین پاساژ تجاری اینجاست. همراه یکی از این شتربون‌ها نشسته بود با هم گوش باره می‌کردن. یک چنین انتظاماتی اونجا حاکم بود که من خودم نشسته بودم پیش مولانا احمد نارویی، خدا حفظش بکنه و خدا ایشون رو نجات بده از مشکلی که براشون پیش اومده. اومد از در وارد شد و گفت که گزارش کار میداد، میگفت که جناب مولانا پذیرایی تمام شد. مولانا ازشون پرسید که چقدر بودن مردم، تعدادشون چقدر هست؟ نه، اول ازش پرسید که چقدر طول کشید، گفت 17 دقیقه. گفت چقدر آدم بوده این وعده‌ای که غذا خوردن؟ گفت بالای 100,000 نفر. بالای 100,000 نفر یک چنین انتظاماتی اونجا حاکمه بدون اینکه اسلحه داشته باشن که در 17 دقیقه همشون پذیرایی میشن. این یعنی چی؟ اینو من دارم میگم، معنیش اینه که اونها پشت علمای خودشون هستن. اونها پشت علمای خودشون هستن. هر جا که اتحاد، یک دستی، یک پارچگی، حمایت از علما، پشت سر بزرگان ملت بخوان وایستن، باید بدانن که عزت در انتظار اونهاست. عزت در انتظار اونهاست. بنی اسرائیل که بیچاره بودن که مشکل دیگه نبود که. شما میدونید تو قرآن چقدر خدای متعال به بنی اسرائیل بد گفته؟ بد که نگفته، بدی هاشون رو بازگو کرده، کردارهای نامتعادلی که داشتن اونها رو بیان کرده قرآن. شما فکر میکنید که اگر الان قرآن نازل میشد رفتار من و شما زیر سوال نمیرفت؟ مگه ما از کجا اومدیم؟ ما فکر میکنیم چون اسممون احمد و محمد و عایشه و فاطمه هست دیگه همه چی تمومه؟ نه، اونها هم همین فکر رو میکردن، بنی اسرائیل هم همین فکر رو میکردن. فکر میکردن که چون از بنی اسرائیل، از فرزندان یعقوب هستن، دیگه همه چی حله. خدا به اونها در مجالی از تاریخ فرمود که کونو قردتن خاسئین، بوزینگان پست و بیارزش باشید. اولئیک شر البریه، اولئیک هم شر البریه. انسان به تلاشش برای دین عزت پیدا میکنه. اگر میخواهید میزان منزلت خودتون رو در مقابل خدا بدانید، اگر میخواهید که عزت خود را بفهمید که چقدر بلند است، ببینید چقدر برای دین خدا دارید کار میکنید. این آزمون جواب میده، خلاص. ببینید چقدر برای دین خدا داری کار میکنید، با علمت، با قدرتت، با مالت، با حمایتت، با زبانت، با چی؟ برای دین خدا شما چه کار؟ سنتون به اینجا رسیده، برای دین خدا چه کار کردی؟ این چیزیست که باید هر کس از خودش بپرسه، بعد نمرش مشخص میشه، خودش به خودش هم میتونه نمره بده. قرار نیست که من زیاد صحبت بکنم، بحث همینه، صحبت همینه. امیدواریم که بالاخره همین نشست ما، همین صحبتی که الان داریم میشه، همین حرفی که ما با هم داریم میزنیم، یک استارتی باشه برای فصلهای جدیدی در زندگی شما. حرمت خودتون رو باز بیابید، ارزش خودتون رو باز شناسید، قدر و منزلت خود را باز شناسید. یه وقتی من تو یکی از جلسات بودم، نشستم، وقتی که صحبت از مدارس دینی میشد، صحبت از فعالیت‌های دینی میشد، من میدیدم که حرف بندر عباس و عوض و بستک و فلان و این ور و لنگه و گاوبندی و این ور و اون ور میزنن، کسی حرف خمیر نمیزنه. بسیار ناراحت بودم که این چه سریه. ناراحت بودم که چرا اینجوری هست. من شنیدم که روزهای جمعه اینجا بسیاری برای این که خطبه رو بالاخره گوش ندن و یا فقط به نماز برسن تلاش میکنن که آخر کار بیان، و یا این که اینجا نمیشینن، میرن نمیدونم کندال جای دیگه میرن. این خیلی بده. علت چیه؟ من نمیگم تقصیر کیه، شاید تقصیر ما باشه، ولی ما باید حل بکنیم این مشکلات رو. چرا باید نماز تراویح در مسجد جامع مسجد النبی بندر خمیر تو این محیط کوچک برگزار بشه، اون هم 3 صف؟ چرا باید اینطوری باشه؟ در حالی که در مساجدی که جاهای دیگه، اصلا بندر عباس مثلا وقتی که شما نگاه میکنید، بندر عباس جایی نیست که دین نبوغ داشته باشه، و یا این که سابقه دینداری مردم خیلی زیاد نیست. برادرانی از بستک و عوض و جاهای دیگه بالاخره اومدن اونجا رو دارن آباد میکنن. شما میبینی که در مساجد شیخ مرحوم زیایی علامه شهید اومد و نماز تراویح رو ختم قرآن در نماز تراویح با سه نفر، با دو نفر، سه نفر شروع کرد. امروز برو نگاه بکن، مسجد گلداری جا نیست، مساجد دیگه دارن نمازخونه میزنن، دارن این بر میخونن، خواهرها میان، برادران میان، در حالی که نماز تازه، حالا نماز تموم شده اونجا، تازه حالا نماز تموم شده اونجا، یک جزء کامل قرآن با طمأنینه و آرامش در نماز خونده میشه اونجا، ولی مردم استقبال میکنن. این ملتی که ریشه یک عمیقی در دینداری دارد، وقتی که اسم خمیر ما میشنیدیم فکر ما به یک شهری میرفت که اونجا لبریز از دینداری است و الحمدلله هنوز هم هست، ولی منظور اینه که این کمه برای امتی که عزتش خیلی بیشتر از این بوده. به فکر خودمون باید باشه. الحمدلله برادران دارن برنامه ریزی میکنن، تلاش های زیادی میکنن. همین برنامه ای که امشب اینجا داره اجرا میشه، اگر هر شب بوده باشه این فوق العاده است، ولی من نمیدونم چقدر استقبال میشه از این برنامه. چقدر زیبا بود وقتی که کسی از در وارد میشد، وارد محیط مسجد بزرگ میشد و میدید که مسجد پر از جماعت و دارن ختم قرآن میکنن در تراویح. این چقدر لذت بخش بود. این هست عزت شما اگر دنبالش هستید، نه این یکی که الان دارید. این نیست، اینو ولش کنید. خودتون رو باز شناسید. دشمن از هر طرف داره شما رو میخوره، تا کی باید بخوابید؟ و این ممکن نیست الا به این که به خودمون برگردیم. دیگران رو متهم نکنید، دیگران رو متهم نکنید، این مدلش مورد پذیرش نیست. به خودتون برگردید، به خودتون برگردید، ببینید چه کار کردیم که اون عزت از دست رفته و چه کار بکنیم که برگرده. شما میدونید که مدرسه دینی که اینجا هست، مدرسه دینی که اینجا وجود داره، 70 سال قبل از اینکه به اینجا آورده بشه در دژگون بوده. 70 سال مدرسه دینی، همین مدرسه تو دژگون بوده، اول ساختمانش هم هست، اون وقت آورده شده به اینجا. اساتیدی اینجا تدریس میکردن که بزرگتر از اون رو جنوب به چشم ندیده. الحمدلله مدرسه دینی هم داره ترقی میکنه و اینجای این خبر خوشحال کننده من از همینجا به شما بدم، حمایت بکنید، حمایت معنوی، حمایت زبانی، حمایت مالی. از خودتون هنر نشون بدید، از خودتون لیاقت نشون بدید، لیاقت از خودتون نشون. ما که با خودمون رو در وایسی که نداریم، وایستیم پشت تریبون از همدیگه تعریف کنیم که. نگذارید که حرفی از دهن علما و بزرگانتون خارج بشه و این حرف روی خاک بمونه. نگذارید حرفی از دهن بزرگان خارج شد، باید مسابقه بدید برای این که اون را بگیریدش و اجرا بکنید. اگر این گونه شدید، بله، اگر این گونه شدید اقتدار خواهید یافت. تعز من تشاء و تذل من تشاء. همینطور که داره مرور تاریخ میگذرد و ورقهای تاریخی که پس از دیگری ورق میخورد، این گونه نباشد که در این ورق ما باشیم ورق بعدی نباشیم. این گونه نباشد. سوالی پرسیدن برادران، صف بستن صحیح در نماز چگونه است؟ دو مسئله باید در بستن صف رعایت بشه و اون یکی راست ایستادن و دوم فاصله نینداختن. صف راست باشه و فاصله هم نباشه. مسئله صف مسئله مهمی است. رسول صلی الله علیه و سلم تا اینکه صف رو راست نمی کرد و خلل ها رو مسدود نمی کرد، نماز رو شروع نمی کرد. برمیگشت به صف نگاه می کرد، کجا کج وایستادن، کی سینهش بیرونه، کی پاش بده، همه رو راست، ردیف، دقیق فاصله ها رو کم سفارش میکرد، بعد نماز رو شروع میکرد و میفرمود که این در تکمله نماز هست. بنابراین شایسته هست که هر کسی، جوان، پیر، همه وقتی که صف میبندن نگاه کنن کجا وایستادن و از هر سجده‌ای و قعده‌ای که بلند میشن دوباره نگاه کنن، ببینن دوباره پس پیش نایستادن، صف راست باشه که صف راست مطلوب پروردگار است. اگر در مسئله اختلاف کردیم راه حل چیه؟ یکی از مسائلی که ما را از پا در آورده همینه، یه وقتی چند نفر اومدن منزل ما بندر عباس و گفتن که ما نمیدونیم که چه کار بکنیم. گفتم چرا نمیدونیم؟ نه ما پیرو کی بشیم، نمیدونم تبعیت از کی بکنیم، جماعت تبلیغ هست، جماعت فلان هست، جماعت چنان هست، هر کس هم بالاخره داره تلاش میکنه ما کدوم یکی رو پیگیری کنیم. گفتم شما لطفاً یک کاری بکن برای دین، پیرو هر کدوم میشه خوبه. ما درد ما از اونهایی است که کاری نمیکنن، درد ما از این نیست که این برای ساختمان اسلام لوله میکشه اون برق میکشه. این خیلی عجیبه، این عجیب نیست که در بین 100 نفر آدم فقط 10 نفر کار میکنن و این 10 نفر به جای این که به کارهای همدیگه احترام بذارن و متوجه اون 90 نفر بشن و بگن شما چرا کار نمیکنید، به جون خودشون به جون هم بیفتن. بچهای اومدن بلند شدن، مثلا فرض بکنید که نماز تراویح 4 سلام میخونن، خب بخونن، افتاده به جون اینها که چرا 4 سلام میخونه و مرتد شده و فلان شده و چنان شده. خود تو برو لطفاً تلاش بکن اونی که افتاده هیچ سلام نمیخونه بلندش کن اگه میخوای کاری انجام بدی. برادرانی بلند شدن گفتن مثلا فرض بکنید که وقتی که شهادت، وقتی که التحیات میخونی انگشت تو بیشتر از دو بار سه بار تکون، خب تکون بده، به جون هم بیفتیم که انگشت دو بار تکون خورده یا سه بار تکون خورده. شما اونی رو بگیر که اصلا نمیاد به مسجد که نماز بخونه، پیر مردی نشسته تو مسجد، جوان میاد نماز میخونه میگه پاچت پایینه و بالاست، نمیدونم آستین جمعت کوتاهه و بلنده. این دینداری نیست برادران، این دینداری نیست. سوال خوبه، این سوالی که مطرح شده جوابش اینه، اگر ما سر چیزی با هم اختلاف کردیم به قرآن و سنت برمیگردیم. قرآن و سنت هم متخصص میخواد، متخصصش هم علمای عصر حاضرن. علمای عصر حاضر باید مسائل خلافی رو حل کنن و هر کسی که تابع یکی از علمای مورد اعتماد شد و حرفش رو اجرا کرد روز قیامت پاداش خودش از خدا میگیره. من یه مثال میزنم براتون، من نمیدونم که من و شما متعصب تر هستیم بر دین خدا از پیغمبر یا این گمراه شدیم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم بعد از جنگ احزاب دستور صادر فرمود، فرمود لا یصلین منکم احد منکم العصر الا فی بنی قریظه، یکی از شما نماز عصر نخواند الا در بنی قریظه. حرکت کردن مسلمان ها، برید تمام کتاب های سیرت و فلان همه رو ورق بزنید، اگه این نبود بگو هیچ. حرکت کردن، در راه که میرفتن نماز عصر رسید، وقت نماز عصر رسید، بعضی از صحابه گفتن که وایسید نماز بخونیم، نماز عصر شده، خدا فرموده که ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، نماز سر وقت بر مردم لازمه، نماز واجبی وقت دار است، باید سر وقت خونده بشه. باقی صحابه گفتن رسول صلی الله علیه و سلم فرموده که باید برید نماز عصری که از شما نخونه الا در بنی قریظه، حالا که فرموده اونجا بخونید ما اونجا میخونیم. گروهی نماز عصر رو در راه خوندن، گروهی نخوندن تا رفتن به بنی قریظه اونجا خوندن، قضا هم شده بود. رسول صلی الله علیه و سلم دنبال همیشه عقب بود، وقتی که لشکر حرکت میکرد وارسی احوال همه میکرد، همه چیزو تجهیز میکرد، در پایان خودشون حرکت میکردن. بعدن که ایشون رسیدن به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته شد یا رسول الله این مورد اتفاق افتاده، پیامبر به هیچ کدام از اینها نگفت که تو چرا در راه خوندی، به اونی که هم نگفت که تو چرا اومدی در بنی قریظه خوندی. وقتی که علمای امت رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید که اجتهاد بکنن، اجتهاد اینها از دو حالت خارج نیست، یا خطا میکنه یا درسته. اگر خطا هم بکنه یک ثواب داره، اگر درست باشه دو ثواب داره.
بنابراین اگر اختلافی پیش آمد رای حلش حکمه. هر اختلافی حکم میخواد، هر اختلافی شورای حل اختلاف میخواد. شورای حل اختلاف مسائل مذهبی هیئت فتواست. فاین تذهبون؟ دنبال چی میخواید؟ کجا برید؟ الحمدلله هیئت فتوای قوی و کارآمد و عالم و توانمند خدای متعال به جامعه اهل سنت جنوب داده، با قدرت تمام در مواضع مختلف هم داره تصمیم گیری میکنه، تصمیماتش هم عالی و فوق العاده. اختلاف کردید، شورای حل اختلاف میرید. شورای حل اختلاف مسائل دینی هیئت فتواست. برید به اونهایی بپردازید که کاری برای دین نمیکنن. به جون این بچه ها نیفتید، بچه ها به جون این پیرمردان نیفتن، جوان ها با قدیمی ها درگیر نشن، قدیمی ها با جوان ها درگیر نشن. بذارید کار خودشون بکنن مردم برای دین خدا. شما لطفا کاری برای دین خدا بکن، پیرو علمای از علمای اسلام بشو، اهلا و سهلا مبارکتن باشه. یکی از علتهایی که ما بیچاره شدیم همینه. ما هنوز نتونستیم که تعداد حرکتهای انگشتمون تو التحیات ثابت بکنیم که چند تا باید باشه تعداد حرکتش. امیدواریم که این مسائل جز اولوی، یکی از مهمترین واجبات، ببینید واجبات خیلی مسائل هست، واجبه، یکی از مهمترین واجبات امت امروز اینه که تشخیص اولویت بده، بفهمه که چه کاری الان وقتشه، بفهمه که چه کاری الان وقتش هست. این خیلی مهمه. امیدواریم که خدای متعال به ما و شما توفیق عنایت بفرماید بتوانیم اولویت جامعه را درک کنیم و پشت علمای خود باشیم و خدمتگزار دین خدا باشیم، اگر میخواهیم که در دنیا و آخرت عزیز باشیم. اگر میخواهید در دنیا و آخرت عزیز باشید همینه. دعا میکنیم انشاءالله آمین بگید و به بحثمون پایان میدیم، اگر که موردی نیست دیگه زیاد طولانی نشه. الحمدلله رب العالمین، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، وامنن علينا وعلى والدينا وسائر المسلمين بالعفو والعتق والغفران، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، ذنوب الليل وذنوب النهار، ذنوب السر وذنوب الجهار، وقنا من طوارق الليل وآفات النهار يا رب العالمين. اللهم انصرنا وانصر من نصرنا، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين والعراق وأفغانستان وفي سائر بلاد الإسلام يا رب العالمين. اللهم انصرهم وانصر من نصرهم، واخذل من خذلهم يا رب
العالمين. اللهم طهر قلوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وارحم موتانا واشف مرضانا وأصلح ذات بيننا يا رب العالمين. اللهم سلمنا اللهم سلمنا اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم دنيانا ولا تسلب وقت النزع إيماننا يا رب العالمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تجاوز عنا سيئاتنا يا رب العالمين. اللهم أبدل اللهم أبدل اللهم أبدل سيئاتنا بالحسنات يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان وامنن علينا وعلى والدينا وسائر المسلمين بالعفو والعتق والغفران برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. آمين. والحمد لله رب العالمين.
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا علينا ما دعا.